الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. آخرین جلسه بحث امروز ما فکر کردیم که مطلبی مربوط به حبس و اخواته که امام ذکر فرمودن، بعد از اینکه بحث وقف را به پایان رساندن فرمودن القول و فی الحبس و اخواته، حبس و سکنا و رقوا و عمرا در این موضوع بحث کردن. خب چند مطلب را فرمودن. اول اینکه فرمودن که همینطور که در باب وقف گفتیم، هر عینی که وقف اون صحیحه، حبس اون هم صحیحه. همانطور که در وقف گفتیم وقف سه گونه است: وقف بر جهات عامه است، مثل مساجد و مشاهد و امثال اینا. گاهی وقف بر عناوین کلیه است، مثل وقف بر فقرا، فقها، سادات. گاهی وقف بر اشخاص خاصه که موقوف علیهم داره. همانطور که این وقف سه قسمه، حبس هم سه قسمه. برای اینکه چیزی که وقفش صحیح بود، حبس اون هم صحیحه. خانه باشه، مزرعه باشه، باغ باشه، فرش باشه، هرچی باشه. اول ممکنه که این رو یک شخصی وقف کرده باشه، قسم اول، برای همان که اگر باغ رو وقف کرده به مساجد، مشاهد و امثال اون، حالا هم وقف کرده دار خود را یا هرچی رو وقف میکرده، حبس کرده. منتها فرقش اینه در اون وقف تعبیده و دوامه، از ملک واقف خارج میشه. اما در حبس در ملک اون شخص حابس باقیه. منتها گفته منافع این برای اون راهی که من حبس میکنم، خب بنابراین ممکنه یکی دار را، باغ را، فرش را حبس کنه، فرش برای مسجد. منتها حبسه، من یه حبسه که مدت معین کرده، تابستان ها باشه، زمستان باشه، چه باشه، مدت معین کرده، این میشه حبس. مثل وقت نیست، اونجا ابد و دوام معتبر بود، اینجا ابد و دوام معتبر نیست، مدتش دست خودشه. خب این حبس میکنه برای مشهد، مشاهد و مساجد. حبس که ممکنه نخیر یک چیزی باشه، حیواناتی مثل گاو و گوسفند و شیر میدن و اینطور چیزا، برای یکی راه افراد معینی، برای کلی کسانی که از این راه عبور میکنن، باغیست کسانی که در این باغ بیان عبور کنن، میوه میخورن. این وقف نکرده ولی حبس کرده تا یک ماه، تو ماه در اون باغ بازه، اشخاص بیان اونجا میوه بخورن برن. این به طوری گاهی از وقت اشخاص نه بلکه فقرا بیان مثلا. خلاصه همان طوری که وقف انواعی داشت، حبس هم همین را داره. تفاوت چند تا است. اولا اینکه اینم مثل اون عقده، همینطور که وقف عقد بود، اینم یک عقدی است. شارع مقدس به شخص اختیار داده مال خودش را به این ترتیب، عقد حبس و سکنا، اشخاص ساکن بشن در اون دار، رقبا، اون اسب و اون حیوان سوار بشن، مثلا عمرا، مادامی که عمر من هست یا عمر اون هست. خلاصه یک عقدی سنم ایجاب و قبول لازم داره، بلکه قبض هم لازم داره. همونطور که در وقت قبض معتبر بود، در اینجا قبض باز معتبره. اونطور بحث است که اون شرط صحت یا شرط لزومه. البته اصل در عقدم لزومه. بعد از اینکه چین عقدی محقق شد، نمیشه دیگه به هم زد. تابع اون قرارداد و اون قیدها هستیم که در عقد مندرج شده. اینا در اینجا بحث کرده امام، چندین مسئله بحث کرده که در حبس و اخواتش جزء وقت باید ما اینا رو ما نگاه کنیم. و چند تا مسئله ذکر کرده و دیگه همشه واسه یک فصل مستقل برای حبس و اقاماتش ذکر کردن اینها. خب وقت برحال روایاتش، در روایات ما هم در وسائل جلد 13 از وسائل 20 جلدی که بحث ما بحث وقف در آن جلد بود، در همان جلد بعد از بحث وقف صاحب وسائل روایات اولی در همین حبس گفته کتاب و سکنا و الحبیس، حبیس گفته، حبیس همون حبیس به معنی محبوسه، مثل قتیل به معنی مقتول، جریح به معنی مجروح. کتاب و سکنا و الحبیس، خب اینجا چند تا باب روایات ذکر کرده. مطالعه کنید معلوم میشه. بنده لازم است که قدر مختصر بگم، چون برای که به همه اینا نمیرسیم یک یک توضیح بدیم، من آدرس میگم خودتان مطالعه میکنید. باب اول، چند تا باب ذکر کرده در وسائل، وسائل جلد 13 کتاب السکنا والحبیس صفحه 324. خب حالا خبر اول ببینید، محمد ابن یعقوب، عن محمد ابن یحیی، عن عبد الله ابن عیسی، عن معمر ابن خلاد سنسیه قال ان ابا الحسن اشترا دارا و امر مولا له ان یتحول علیها. روایات فراوان ذکر کرده که ائمه علیهم السلام عنایت داشتن، چون این یک نوع خدمتیه، کسی خانه داره به سکنا بده یک نفر مثلا یک مدتی بشینه، عمر را مثلا فرض کنید بیان که اسبی داره چی داره مثلا مادام العمر در اختیارش را باشه در روبا، اینا همش هم یک نوع خدمت. چند تا روایت ذکر کرده که انسان میخونه میفهمه چقدر اسلام عنایت داره به اینکه مسلمان نسبت به هم کمک کنن، به هم کمک کنن، خیلی مهم. حالا خبر دوم ببینید، و عنه عن احمد خلاصه معلق نخونه است قال ابی عبدالله علیه السلام ما حق المسند المسلم به قول سبع حقوق واجبات، حضرت آمدن هفت حق که واجبه، ما من هن حق الله و علیه واجبان، بعد و الحق و سادس ان یکون لکه خادمان، اگر شما خادمی داری بله ایس لخی که خادمان فواجبان ان تبعث خادمک فتقصر سیابه و تصنعه تعامه و تمحید فراشه. چقدر چند تا حق و حق ششم گفته، اگر تو ما خادم داری ولی برادر دینیشو خادم نداره، خادمت بفرست لباس او را بشوید، برای او غذا درست کنه، حتی رختها به او را پهن کنه، مجهز کنه. این بحث خیلی مهمه که ما در روایات داریم للمسلم و للمسلم 30 حقا، بعض داره به این که 70 حق 70 حقا، این خبر داره برای این که 6 تا 7 حقه. این روایت ها به مردم گفته نشده، چون گفته اینا مستحباته، اهمیت داده نشده برای مردم بیان بشه، و الا اگر اینا برای مردم بیان بشه رفتار مسلمان غیر از این بود. این یکی از اشکالات بنده است واقعا، به چه طبقه بگم، اون چه در روایات ما هست اصلا خیلیش به فقه نیامده، اون چه هم به فقه آمده به مردم گفته نشده، به مردم گفتن کار ماست، ماه رمضان محرم غیر اون در تبلیغ، واقعا اون چه در روایات ما هست به مردم گفته بشه، مردم اصلا نمیدونستن به این که مثلا سیاست چه معنا داره. خب در روایات ما چقدر از در فقه ما هست به مردم گفتن نمیشد. امام رضوان الله در دفتر تبیان دارن این که همانطوری که واجبه بر مردم نماز روزه یاد بدن به بچه های خودشان، لازمه سیاست هم یاد بدن. اون بچه که 7 ساله 8 ساله نماز یاد میده باید بهش سیاست یاد بدی که در برابر جامعه، حکومت جامعه، کار شما، تکلیف شما، کار مسلمان. اصلا به مردم اینو گفته نمیشد. قرنها بر مردم مثلا عزاداری گفته شده، مردم هم با اون فطرت خودشان مردم مسلم عزادار میکنن، اما به مردم گفته نشد خواهی این عزاداری چیه؟ سید شهده علیه السلام در برای حکومت قیام کرده، ریشه های مطلب به مردم گفتش، مردم بدانن معنی عزاداری و معنی کار امام حسین چی بوده، مردم در اون همون مسیر. درباره فاطمه، فاطمه زهرا سلام الله علیها آمده اینطور شده. بله میگم مردان چون مسلمانان میپذیرن عقیده خود گریه میکنن. خب نباید گفت چی شد آخه این جریان به وجود آمد؟ مردم از اون جریان ریشه یابی ارزیابی درس ها باید بگیرن. به مردم اینا گفته نشده دیگه، برای کی مقصر که من نمیدونم، ولی این جریان ها که خیلی هم در جامعه اثر گذاره، در فکر و فرهنگ و سیاست مردم اثر گذاره، به مردم گفته نشده. اینجا وقتی که ما نگاه میکنیم، خب اینجا که شروع کرده 4-5 باب، مخصوصا بابای اول دوم سوم بیشتر راجع به همین موضوع که مردم باید به همدیگه خدمت کنن. اگر کسی منزل داره اون نداره، این بده سکنا بده، مرکب داره این عمرا بده، رقبا بده. خلاصه خیلی عجیب است که این احادیث به مردم اگر گفته میشد و بعض مسلمان ها نستد به هم اصلا غیر از این بود. اینا دیگه این حالا مقصر که من نمیداریم. تا حالا میرسیم به باب پنجم. در باب پنجم از کنه که باب بطلان سکنا و الحبیث به موت المالک. چون گفتیم که در وقف از ملک انسان موقوف خارج میشه، اون چه وقف کرده خارج میشه، اما در باب سکنا و رقبا و عمرا اون در ملک اون شخص باقیه، منطقه تعهدی بسته، عقد اجاره کرده تا یک مدتی در اختیار یک شخصی باشه، برای یک خدمتی است، احسانی است، کمکی است. مسلمان ها باید نسبت به هم رحما و بین هم باشن به این شکل دیگه. خب حالا ما تا یک باوی منقید کرده که اگر شخص مرد، اون شخصی که به عنوان رقبا، عمرا، سکنا مال خود به دیگری داده، اگر این شخص بمیره اون برمیگرد به ورثه این شخص، ورثه اون شخصی که حابس است و سکنا داده دیگه، اون شخصی که تحویل گرفت حق نداره، به ورثه اونم مربوط نیست. اگر این بمیره به خودش برمیگرده. باب و بطلان و سکنا و الحبیث به موت المالک. سکنا و حبیث به موت مالک باطل بشه. ما عدم تعیین مدته، اگر مدت معین کرده با اون مدت بمانه و رو در اختیار ورثه اون، اگر نباید برگرده و انده و یرج اون میراثن بر بگرده به ملک اون حابس و به ورثه اون میرسه. این با وقت خیلی فرق داره. خب اینجا اون وقت خبر دوتا خبر ذکر کرده خیلی جالبه. شیخ صدوق محمد ابن علی ابن حسین به اسناده ان محمد ابن ابی عمیر ان عمر ابن عزینه. خب حدیث سندن صحیحه. شیخ صدوق عمر ابن عزینه بگه کنت شاهدن اند ابن ابی لیلا. این در حضور ابن ابی لیلا حضور داشت. ابن ابی لیلا حاکم بوده ولی از طرف بنی عباس اینا حاکم بوده و قضا فی رجل اینطور قضا ورکرد ابن ابی لیلا جعل لبعض قرابته قلت داره. یک شخصی خانه را به یکی از خویشاوندانش داد که استفاده کنه از این خانه، قله یعنی اون بهره و منفعت اون دار رو ببره. ولن وقت وقتن نگفته یک ماه دو ماه سه ماه. فمات رجل، اون شخص صاحب این خانه بود، داده بود، مرد. و حضر ورثته ابن ابی لیلا. خب این که مرد، ورثه اینش مالک آمدن پیش ابن ابی لیلا که این شخص پدر ما داده بود که بشینه اون شخص مدتی، پدر ما برد، حالا باید خانه را به اختیار ورثه صاحب دار بگذاره. و حضر قرابت هلدازی که اله لفا قلت دار. از اون طرف هم اون شخصی که خانه را بهش دادیم اونجا بشینه، اون هم مرده، ورثه اون آمدن اونجا گیره این مال ماست، مرده باید ما بشینیم. حالا ورثه صاحب دار میگن برگرده، اونایی که اونجا نشسته بودن میگن نخیر، اونجا که باید این به ما داده، حالا مرده، ولی در دار ما باید بشینیم. حالا یا حق به او، حق با اون صاحب داره که مرد و بر ورثش برگرده، یعنی حق با ورثه صاحب داره یا حق به ورثه اون کسانی است که اونجا سکونت داشتن. آمدن پیش قاضی ابن ابی لیلا، اون میگه حق به جانب ما، اون میگه حق به جانب ما. خب قال ابن ابی لیلا ارا ان ادعها علی ما ترکها صاحبها. ابن ابی لیلا رو نخیلی همانطور که صاحبش داده به اونها حالا هم مرده ولی در همه طور در اختیار اونها باشه. این طوری گفت. بله محمد ابن مسلم اونجا حضور داشت. محمد ابن مسلم ثقفی خیلی مقامش بالاست، مثل زراره است و اینا مقامش نور است. اون گفت که اما ان علی ابن ابی طالب قد قضا فی حاضر مسجد به خلاف ما قضید. محمد ابن مسلم گفت که علی ابن ابی طالب علیه السلام در این مسجد که الان تو قضاوت بکنی، مسجد مدینه بوده دیگه، به خلاف ما قضید. فقال و ما علمو که گفت شما کجا به چه دلیل میگه علی ابن ابی طالب برخلاف این قضاوت میکرده؟ قال سمعت ابا جعفر محمد ابن علی علیه السلام یقول قضا علی برد الحبیس و انقاض المباریس. گفت برای از حضرت باقر شنیدم فرموده علی علیه السلام فرمودن که حبیس باید برگرده به اون شخص که حبس کرده و اگر مرده به براسش برگرده. قال ابن ابی لیلا خازا اندکه فی کتابه. آخو شما که اینجور میگی نوشته ای داری؟ نوشته ای داری که نوشته باشی از حضرت علی علیه السلام؟ قال نه. قال فارسل وقت نیبه. گفت اینکه بفرست اون نوشته ای که از حضرت علی علیه السلام اینطور گفته، حضرت باقر فرموده، بیار. محمد ابن سر که علا انتون ایش عجیبه علا ان لا تنظرم من کتاب الا ذالک الحدیث. عجیب. گفت میتم کتاب را میارم ولی فقط به این حدیث نیا کن، حق نداری کتاب ورق بزنی چیزای دیگه این کتاب هست یا نه. شرط کرد گفت من میفرستم کتاب رو میارم که از حضرت علی علیه السلام تو نقل شده به شرط این که تو فقط به این حدیث نگه. حال رکزالی یه اشکال ندارم بفرست بیارم. فاحضر الکتاب و افهل و عراه حدیث. کتاب رو آورد، حدیث رو نشان داد به ابن ابی لیلا. بله ان ابی جعفر فرد قضیته. ابن ابی لیلا قبول کرد و قضاوت خود را به هم زد. دو تا خبر ذکر کرده در اینجا مشابه هم هستند، در این که ربات ائمه علیهم السلام می نشستن می ده به این که قضاوت برخلاف اون چی که از اهل بیت علیه السلام رسیده قضاوت می کنن، حرف می زدن، نشان می دادن، مدرک می آوردن. اون قاضی هم در برابر فرهنگ اهل بیت علیهم السلام تسلیم می شد و قبول می کرد. خب حالا خواستیم در این آخرین روز که نزدیک ماه رمضان هم هست و مطلب زیاده، این مطلب عرض کرده باشیم که خودتان مطالعه کنید. خب ماه رمضان هم که در پیش داریم، اون چی برای ما مسلمه همینطور کردم، فرهنگ اهل بیت علیهم السلام باید منتشر بشه بیان مردم. واقعا من یه وقت جمع کردم، در یک نوشته دارم، یه وقت لازم شده عرض کنم که تکرار احیو امرنا، احیو امرنا. ائمه علیهم السلام تاکید کردن بابا امر ما را، فرهنگ ما را احیا کنید، به مردم بگید. خب این امر اهل بیت خیلی وسیعه، در مقابل جباران نسبت به مسلمانان، نسبت مردم هم خیلی وسیع. احیو امرنا، احیو امرنا. خلاصه این خیلی تاکیده. حتی یه نفر سوال میکنه که اسمش حماد ابن عثمانه، در تاریخ المقال هست، یک نفر میگه که امام صادق من رو مسافرت میکنم به روم، میرفته به غرب برای تجارت و اینا، و به من میگن که اگر رفته در روم مردی در دیار کفر مرده ای. من دلم نمیخواد که در دیار کفر بمیرم. عجیبه. امام صادق فرمودن که وقتی که میری اونجا قدرت داری فرهنگ ما را منتشر بکنی، چون اینجا بنی عباس بنی امیه نمیذاشتن فرهنگ اهل بیت منتشر بشه، اونجا قدرت داری به اینکه امر ما را برای مردم. گفت بله حضرت رو که اگر بین اونجا بمیری حشرت امتن وحدک و ینشر نور که بین یدک. بله اگر بری اونجا در کف در ایبراد کف بمیری، تو تنها یک امتی محشور میشوی و نور کار تو بین یدک راحت روشن میکنه. خلاصه عنایت به این که حیات، آیا میتوانی امر ما را اونجا منتشر کنی؟ هر کجا باشید امر اهل بیت را احیا کنید، منتشر کنید، این خودش دارای ثواب فضیلته. خلاصه این ماه رمضان خیلی لازمه برای کسانی که قدرت دارن برن برای خاطر گفتن تبلیغ این طور چیزای این مطلب. و حالا بالاخره ما این چند ماه هم که درس بود خدمت شما و اگر نتوانستیم رعایت کنیم اون آداب و اخلاقی شما را، از شما معذرت میخواییم و ملتمس دعا هستیم. اما چند مطلب هم لازم بود امروز درس کنم. یکی از مطالب این است که ما الان انتخاباتی در پیش داریم. این انتخابات بسیار بسیار اثرگذاره. باید حضور حد اکثری مردم همه به عنوان یک تکلیفی واجبه که همه شرکت کنن. چیزی که با سرنوشت انسان مربوطه، انسان نباید نسبت به اون بی‌تفاوت باشه. این هم حق نیست هم تکلیف، هم حق داریم که این کار بکنیم هم تکلیف ماست. بنابراین امیدواریم که همه مردم، زن و مرد و پیر و جوان، به عنوان یک جهاد، همانطوری که همه مردم در مواقع مختلفی نسبت به نظام اقدامات داشتن، جهاد میکردن. جهاد امروز به جبهه رفتن بود، به شهید دادن بود، به جان دادن بود، به خون دادن بود. مردم، این مردم همان مردم هست. امروز هم جهاد به این شکل که در انتخابات شرکت کنن، در برابر دشمن یکی نشان بدن به این که به این نظام علاقه دارن و علاقه مند هستن. هر کدام از انسان ها، هر رأی خلاصه یک تیریست به پیکر دشمن. و از این جهت اولین عرض ما حضور حد اکثری با شور و شکوه مردم در انتخابات است که روز جمعه در پیش رو داریم. این اول به عنوان یک جهاد برای خدا این کار را بر همه لازمه که انجام بدیم. مطلب دوم، مطلب حمایت از نظامه. این نظامی که به وجود آمده روی عقیده و ایمان و مذهب ما، این یک نظام ولایی است، ارتباط داره با فرهنگ اهل بیت. این جزء دین ما، مذهب ماست. از این جهت کسی اگر بخواد نظام را تضعیف کنه، امام فرمودن که حفظ نظام از اوجب واجبات، از همه واجبات بالاتر حفظ این نظام. مراقب باشیم که هیچ کس علیه نظام، مخصوصا کوچکترین کلمه ای که حد که نظام میشه، سیاه نمایی نظام میشه، نباید از کسی صادر بشه. خب میدونیم که این نظام خدمات بسیار زیادی انجام داده. برای خاطر که قبل از این نظام شما در این روستاها هر کجا میرفتید، الان در تمام ایران، در تمام روستا از لحاظ اقتصادی میبینید که اونجا برق هست، آب هست، تلفن هست، اسفالت هست در کل ایران. خب این در این مدت کوتاه، این از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی مردم از اون که زیر بار سلطه استبداد و استکبار بودن رهایی پیدا کردن. از لحاظ فرهنگی مردم چقدر بالا رفته در شناخت دین و شناخت خودشان و شناخت جامعه و شناخت استکبار و یک همچین نظامی خب به وجود آمده. این است که در ماه رمضان مسافرت بکنید، در هر کجا باشید، این خدمات نظام برای مردم باید بان رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه‌ای دامت برکاتو. امسال که در آغاز سال در مشهد صحبت کردن، قسمت زیادی از صحبتش رو مربوط به همین بود. باید به مردم واقعا خدمات این نظام گفته بشه. این مردم بودید، بنده خودم 2 سال نماینده امام در اروپا بودم، اول انقلاب مسافرت میکنم اروپا، بیدم اونجا در اروپا حتی در روستاها ها برق هست، آب هست، تلفن هست، اسفالت هست. میگفتم چرا ایران ما اینطور نیست؟ شما یادتان باشد الحمدلله در تمام روستاها ها بینیم لوله کشی، برق هست، آب هست، اسفالت هست، بیمارستان، همه چیز هست. خب این چقدر خدمت شده به این مردم. این رو باید برای مردم بیان کنیم ماده در مدت کوتاه. این هم یک مطلبه. مطلب دیگه درباره سند 20-30. این سند یک سندی است که چون همیشه اروپا، همیشه غرب، آمریکا به ماها در طول تاریخ چندین قرن با نظر بسیار تحقیر آمیز نگاه میکنه. اون سلطه طلبی، اون زیاده خواهی در روح اونها وجود داره. از اینجا میشنن سازمان ملل است و یونسکو است و یه سنعه درست بکنن در تمام دوره پرشون. باید فرهنگ و تعلیم و تربیت به این شکل باشه. خب اونا چند چیز رو هم انکار کنن. نباید از جهاد سخن گفتنشه، برای امر معروف کسی حق داره، کسی برخلاف آزادی است، اینا هیچ چیزای بقیه ها اینا. خب این سنعه درست کردن چون خودشون هم خیلی سلطگر هستن و در حد بالا می دانند و خود بزرگ می دانند، فرستادن از جمله به ایران. خب قاعده چی بود؟ قاعده ایران میگه که ما مستقلیم، ما عزت و عظمت و امنیت و قدرت و توانمندی ما در حد بسیار بالاست. شما در مملکت های خودتان اون توانمندی شما هر روز برخورده هست، اون امنیت ما را شما ندارید. ما عزت و عظمت ما را خودمون بهتر بدانیم چه کاری کنیم. ما محکوم به حکم اسلام اجرا میکنیم اینو. ولی اینطور نشد. حالا نشد، وقتی که نشد، رهبر و اعظم انقلاب دامت برکاتو فرمودن که این خیانتی است، این فرستاده شده، ولی دولت ایران باید این را به این ترتیب، ما خودمان استقلال داریم، فرهنگمان عزت آفرین است و شهامت بخش اینا داریم خودمان، ولی اینطور نشده و خیانت کردن. خب وقتی که اطرافی هم دولت که خب این یک جرم بسیار بزرگی است، بعد از این که مردم ایران این همه جان دادن، جوان دادن، خون دادن، شهامت و شهادت و همه اینا، حالا میخوان اونا با اینجور بگن ما بگیریم تحویل امضا کنیم. خب اینه که ایشان ناراحت شدن. بعد یاد دارم که خب این یک سیعه است، اینو پرونده رو گفتن و تا آنجا گفتن که صداش در نیاره. حتی دو سه روز پیش از این 70-80 دور از اساتید بزرگ حوزه آمدن اونجا پیش بنده، منزل بنده، خیلی اظهار ناراحتی کردن. چون باره که ما همه جانمان، همه چون دیگه در طبقه اخلاص نسبت به انقلاب و حرف رهبر، بر دون رهبر هرچی گفت حوزه نمیتونه تحمل کنه خلاف چیزی را. رهبر هرچی گفت حوزه خودش را پشتیبان رهبر، پشتیبان نظام میدانه، نه تنها در هر در عمل و در هر فداکاری، در هر اقدامی. این را گفتن، خب ما هم صحبت کردن، اون را صحبت کردن. بعد هم هیچ پخش نشد. گفتن چرا پخش نشد؟ گفتن دستور دادن پخش نکنید، دستور دادن پخش نکنید. چه دستوریه؟ امروز ما از اینجا اعلان میکنیم به این که هر موضوعی که رهبر فرموده باشه، هر حرکتی که ایشان انجام بده، هر حرف انجام حوزه علمی پشت سر فرمایششانه، ما اون کاری که رهبر گفت محکوم میکنیم، کار اونها رو محکوم میکنیم و ما برای خاطر انتخابات سکوت کردیم که این بگذاره. بعد هم میریم سور میشه. حالا شروع کردن اونا به توجیه کردن، هی در روزنامه هاشان رو توجیه بکنند و چشنه. ما میدانیم که رهبر کسی نیست به این که اقفال بشه، کسی نیست به کسی با اون دروغ بگه کسی. ما این میدانیم چون ما اطمینان داریم به حرف ایشان. اگر رهبر صحت گذاشت بر توجیهات شما، بر ما هم ساکت میشیم، ولی اگر رهبر بر توجیهات شما صحت نگذاره، ما کار شما رو خلاف میدانیم و محکوم بکنیم و ساکت نمیشینیم تا انتخابات تمام بشه. ما دنبال کارو که خلاصیم این حوزه با تمام قوا تابع حرف رهبر و فرمایش رهبره، الان اعلان میکنیم. خب ملتمس دعا هستیم، به خدا میسپاریم التماس دعا.